أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 36، بحث ترتیب بین آیات سوره حمد و سوره هست. لازم است ترتیب را رعایت بکنه، بنابراین نمیتوند آیه 5 و مثلا زودتر از آیه 4 یا 3 بخوند. اول بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد بگید الحمدلله رب العالمین. ترتیب بین آیات رو باید رعایت بکنه، ترتیب بین کلمات رو هم باید رعایت بکنه. مثلا ایاک نعبد و نمیتونه بگید نعبد و ایاک یا نعبد و که، الحمدلله بگه لله الحمد، جا به جا هم نمیتونه بکنه. حتی حروف یک کلمه رو نمیتونه جا به جا بکنه، حمد و حروفش رو جا به جا کنه، مدحش بکنه. بگید المدح لله مثلا، و همچنین موالات، موالات هم واجب است رعایت بشه. و اگر خللی آورد چه به ترتیب چه به موالات، عمدن خلل ایجاد بکنه، نمازش باطله. پنج تا نکته رو در این فرمایش سید عرض بکنم. نکته اول، استدلال برای فرمایششون هست که ظاهراً اختلافی هم نیست ترتیب بین آیات، ترتیب بین کلمات و ترتیب بین حروف، همه این رو میگن باید باشه. ارتکاز ذهنی متشرعه هم میتواند پشتیبان همین باشه. بگیم متشرع همیشه حمد و به همین شکلی که الان مکتوب هست در قرآن همینطور میخوندن. صاحب جواهرم تو بحث موالاتش باز میفرمان من مخالفی نیافتم، لا اجد فیه خلافن بین اساتین المتأخرین. شاید منظورشون اینه که بین متقدمین مسئله مطرح نشده، نه اینکه مخالف باشن. گاهی مسائلی به ذهن متقدمین نیامده بوده و تو متأخرین فرع مطرح کردن که اگه موالات و رعایت نکرد الحمدلله رب العالمین رو گفت و یه نیم ساعت وایساد، همینطور گفتن که خب این خلل به موالات باطل میکنه کار رو. سه تا استدلال هم کردن، ما هم یه بیان چهارمی رو عرض میکنیم. استدلال های سگانه، یکیش تأسی هست، میگن پیامبر یا اهل بیت علیه السلام با همین کیفیت ترتیبی که بین آیات و کلمات و حروف هست به همین شکل خوندن، موالات هم رعایت میکردن. دوم، توقیفی بودن عبادت رو مطرح میکنن. خب یتوقف علی السماء عن المعصوم علیه السلام و سماء به همین شکل رعایت ترتیب و موالات بوده. و دلیل سومشون هم این است که اطلاق قرائت انصراف دارد به همین که رعایت ترتیب رو بکنه، موالات هم رعایت بکنه. وقتی میگن اطلاق قرائت یعنی یه امری داریم به قرائت، اول باید اینو بگیم که شارع امر به قرائت کرده، این امرش اطلاقش انصراف دارد به یه فرد متیقن، فرد متیقنش همینه که رعایت بکنه. اون فردی که رعایت نکنه، ترتیب و جا به جا بکنه یا موالات رو رعایت نکنه، اونو ما نمیدونیم که آیا قرائت بهش گفته میشه یا نه. پس انصراف اطلاق به فرد یقینی، فرد یقینیش همینه که رعایت ترتیب و موالات شده. این سه تا استدلالی که گفته، اگر ما بیام یک استدلال دیگری بگیم شاید این استدلال دقیق تر باشه و اون تمسک به صدق عرفی است. بگیم شارع امر کرده به قرائت حمد و این موضوع دیگه حواله داده میشه به صدق عرفی. مثل این که مولا میگه نون بگیر بیار، بعد موضوعش رو میگیم حالا نون چیه، میگیم همون که تو عرف میگن دیگه. دیگه مولا چیز جدیدی که نگفته، در شرعش هم همینه. وقتی شارع میگه سوره حمد رو بخون، این موضوع که حمده، نه حکمش که واجبه. صدق موضوع رو ما از عرف میگیریم، حتی تو کیفیتش، کیفیتش هم با صدق عرفی داره. لذا اگر کسی ساده خوند، خیلی دقت نکرد، بعضی دیدی تشدید داره، خیلی صف ادا میکنن، خارج از متعارف، آیا لازمه یا نه؟ میگیم نه. چرا؟ همون صدق و عرفی. این دلیل فکر میکنم کامل تر باشه که ما همه جای فقه، نه فقط تو بحث حمد و سوره، همه جا همین رو میگیم. و وقتی که مثلا میگه خون نجسه، شارع دارد حکمشو میگه، موضوع شما از عرف میگیریم. خون چیه؟ همونی که تو عرف میگن خون. آب مطلق مثلا باش میشه وضو بگیریم، شارع داره میگه میتوانیم وضو بگیریم، حکمشو داره میگه، اما موضوعش که آب مطلق است. اینا کدوم آب مطلق میگیم؟ باید دست عرف بینیم، عرف هر آبی رو گفت مطلقه. مقابلش میگه آب مضاف نمیشه باش وضو بگیریم، کدوم آب مضاف است؟ با صدق عرفی. اینجا هم تحقق موضوع رو همینطور میگیم. خب الان بحثم همینه، موضوع رو میخوام ببینیم. بله. چرا؟ یعنی شارع نه، شارع بیان موضوع نمی کنه، شارع بیان حکم می کنه، میگه واجبه، حرامه، مستحبه، حتی اجزا و شرایط هم شارع میگه. چرا؟ چرا دیگه؟ همین میشه دلیل. چرا؟ شارع حق داره توسعه بده موضوع رو، یا تضییق بکنه. یعنی اگه شعر مثلا کسی رو شک و هیچی نگفته بود، عرف چی میگه؟ میگه کسی رو شک، کسیست که خیلی شک میکنه، پس احکامش هم خیلی زیاده. شعر میاد اینا زیرش میکنه، هم میگه لیس علی کسی رو شک شک. گاهی شعر میاد زیر میکنه، گاهی توسعه میده، هم میگه مثلا اتواف و بل بیته سلاتون، اگه اینا نگفته بود تواف خانه خدا که نماز نیست، تواف تواف صدق و عرفش اینه، داره دور خانه خدا میچرخه. شارع میاد میگه که این تواف هم یکی از افراد نمازه، پس موضوع نماز رو توسعه داد، این حق رو دارد شارع. اما این خیلی کمه، ببینید من الان خیلی گشتم دارم یه دوتو مثال میتونم بیدا با کنم، از قوطی عطاری اون روزا میگفتن. اما اکثر مواقع، یعنی تو شاید 1000 مورد 999 تاشو شارع هیچی نمیگه، موضوع رو میگه، دنبالش حکم میگه، بعد بلاس افراد تو موضوع با هم اختلاف نظر دارن. میگه شارع گفت واجب است قرائت هم در نماز، واجب است میشه حکمش، بلافاصله میگه حالا این قرائت چیه؟ این قرائت این طوری بخونیم، صف بخونیم یا شل بخونیم، عینو استحلق بگیم یا یواش هم که بگیم کافیه؟ به اینجا که میرسه میگم صدق و عرفی کافیه. شارع حرفی که نزد، نگفت توسعه بده یا زیغ بکنه بگه حتما عینو بده عرب بگه، نه میگم شارع توسعه نداده، زیغم نکرده. وقتی شارع چی نگفت موضوع همومش، همون صدق و عرفی. بله، حالا به این لفظ نگید، مقید نکنید بعدن بیانه، بلکه بگید عکسشو بگید. چرا؟ چون شارع هیچ وقت بیان نمی کنه. خیلی یکی که حالا باید جوابت نمی بگم، ببینید صدق عموم اما مقیدش نمی کنن به عدم وجود خاص، یعنی که مقید نمی کنن، خود عام وضع برای عموم شده. عکسش باید بگید، باید بگید عام دلالت بر عموم دارد تا وقتی که خاص نیامده است. مقید کردن معناش اینه که اونم دخالت تو موضوع له داره که حتماً. خب دیگه تمام شد دیگه، من جوابتون رو دادم که میگم عام رو وضعش برای عموم مقید بعدن وجود خاصه؟ نه نشو، من گفتم میخواستم شما بگید، بگید نه مقید نیست، چون وضع برای عموم مقید به اونه. شما وقت گفتید مقیده، این لفظ مقیده حذفش کنید و به عکس بگید، بگید تا وقتی خاص نیمده عام وضع شده برای عموم، اما تقید به این نداره. حالا بحث اینجا خیلی ساده هست که همه جا هم اینطوره. اون مثال های دیگه هم که زدید که تو جزئیات وارد میشد، اونم باز مثالتون درست نبود، چون همون جزئیات باز یه موضوع دارد یه حکم داره. مثلا میگه پاتو اینطوری بگذار، باز میدید همین پا گذاشتن یه موضوعه، حکمش چیه؟ میگه مثلا مصابنج، بعد میگه حالا این اینه یا اونه، دور خود صدق موضوعش دور میشد عرفی. جهر و اخفاتی که چند روز پیش داشتیم باز همینطور صدق و عرفی داره. ما گفتیم که صوت جوهر داشته باشه تو جهر یا اخفات، گفتیم بدون او، اما همش صدق و عرفیه. بعد گفتیم اگر سیاه بود نماز باطله. چرا؟ چون عرفن دیگه، اینا قرائت نمیگن، خارج از قرائت. تو همه جا همینطوره، فقط شارع حق داره توسعه بده موضوع رو، که خیلی کم اتفاق افتاده و گاهی توسعه میده گاهی زیغ میکنه. مثلا نشستن بین دو سجده، نشستن واجبه، حالا چطوری بنشینه؟ هرچی عرف میگه. گاهی شارع میاد توسعه میده، میگه تورک ام مستر، باز خود تورک چیه؟ کلیت شاره میگه، اما صدق و عرفیش با خودت. حالا تو ادای حروف ولا والین، آیا من درست گفتم یا نه؟ صدق و عرفی ما دیگه دلیل بالاتر از این نمیخوایم دیگه. چرا؟ نه، این تعیین موضوع است که شارع راضی به اینه. تو خب شما رفتی سر حکم، ما حکم نمیگیم که. خب دلیل شرعی خودش مرکب از یه موضوع است یه حکمه. اینا رو با هم مقایسش نکنید، نگید که کو حکمش. عرف که نمیتوند حکم بگه که، عرف میاد موضوع رو میگه اینه. دلیل برای چی؟
دلیل برای اینکه واضحه ترتیب و
نه این نیست. دلیل گاهی دلیل برای حکم است، اون اشاره میگیریم. گاهی دلیل است برای صدق موضوع، یعنی موضوع صادق است. این موضوع همون است که شارع گفت. تو خب اینطوری نگید. تا میگید دلیل چهارم، بعد میگید کجاست تو اصول. دلیل پنجم بگید، چون عدل اربعه داریم، بعد میگید دلیل پنجمش کو. اون عدل اربعه مال احکامه. اما اون احکام بدون موضوع که نداریم که. برای هر حکم یه موضوعی داره. این موضوع رو شارع نمیاد دست روش بگذاره. میگید همون که عرف دارد میگه. شارع مثلا میاد آب کر رو میگه سه وجه و نیم در سه وجه و نیم در سه وجه و نیم آب کره، حکمشو بعد بیان میکنه که شما احکامش از عدل اربعه میکشید بیرون. صدق موضوع که آیا این آوال سه وجه و نیم هست یا نه، بده دست او. هر وقت گفت این سه وجه و نیم هست دیگه تمام دیگه، تشخیصش هم با خودتون، از خود آب حوزتون رو با وجب بکنید میشه. یعنی همون میشه شرعی، اما نه شرعی که دنبالش بگید کدوم آیه اومده حوض خونه منو گفته. نه، شرعیست که منظور اینه که راضیست شارع به این موضوعی که شما تشخیص دادید. یعنی اون موضوع که شارع گفتون همینه، چیز جدیدی نیست. موضوعش همونه که تو عرف صدق میکنه، بعد حکمشو شارع بیان میکنه، حکم از عدل اربعه بکشید بیرون. پس صدق موضوع هم خودش یه دلیل است، اما نه دلیلی در همراه و قیاس به اون عدل اربعه که مال احکامه، بلکه به این معناست که صدق و عرفی میگوید این موضوع موضوعی است که یرزا به شاره. یا به عبارت دیگه بگیم عدل اربعه هر دلیلی که میاد یه موضوع توشه یه حکم توشه. موضوعش از عرف میگیریم، حکمش از دین میگیریم. حالا همه جا همینطوره، ما اینجا به خصوص که نرسیم، الان یه ده تا مثال زدیم دیگه. قیام، قعود، اینا رو مثالی بود که الان داشتیم چند وقت پیش. شعار مثلا میگه قیام در هنگام هم مثلا واجبه، بعد میگه حالا قیام چیه دیگه؟ تکه بده استقلال نداشته باشه، تکه بده یا کمک بگیره، سانت بکنه، آیا قیام صدق میکنه یا نه؟ نه، همه رز عرف میگیری. مگر شارع بیاد توسعه بده، بگید اون قیامی که عرف میگه نه اضافه تر من میکنم، اون قیام عرفی درسته سا هم گید اضافه تر میکنم، میگه تکیه بده به دیوار وایزه مثلا، میگه کافیه. یا به عکس عرف میگه اگه تکیه بده قیامه، تکیه هم نده قیامه، دین میاد به عکسش میگه نه اگه تکه داد من دیگه نمیپذیرم، میگه زیغش میکنه. هم اگه شارع این کارو نکرد، هم تو گفت القیام واجبون، القیام واجبون، تو عدل اربعه دنبالش میگردی، کتاب و سنت و اجماع اونا باید میگن القیام واجب، اما صدق موضوع رو که دیگه از عدل اربعه نمیفهمی، اونا از عرف میفهمی، صدق عرفی، هر جا عرف گفت این قیام اینجا محققه است، لذا اونجایی که خم میشد عمدن نه کمرش درد بکنه، عمدن خم میشد، اگه در حدی خم بشه که عرف بگه دیگه قیام نیست، فایده نداره. حالا اینجا هم اینه که ما قرائت رو میخوایم بگیم واجب است، قرائت حمد، اینا از دلیل شرعی گرفتیم، موضوعش رو از کی بگیریم؟ از صدق عرفی. حالا اگه کسی جا بزه کرد گوه یا که نعبد و یا که نستعین الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم از آخر اومد به اول، عرف میگه چی؟ میگه هم صدقه؟ نه، خودش یه دلیل است، اما نه از اون ادلهی که دنبالش بخواید تو کتاب و سنت بگردید بگید اجماع داریم، عقل داریم، یک آیه قرآن یا روایت، از اونا نیست، بلکه اینه که میگیم شارع گفت واجب از قرائت هم، اما خود هم چیز حواله داده میشه به صدق عرفی، عرف میگه هم اینه که ترتیبش رعایت بکنه، یا بگید الحمدلله، کلمه رو جا به جا نکنه، نگید لله الحمد، یا حروف کلمه رو که حمده الحمدلله بگید المدح لله، عرف نمیپذیره، میگید این هم نبود، اون سوره فاتحه اینه که بگید الحمدلله نه المدح لله، ولو حروفش یکیه، یه جا به ذکر میکنه عرف دیگه تصدیق نمیکنه، همین تصدیق نکردن موضوع منتفی شد، موضوع منتفی میشد دیگه هیچ قرائت نکرد. بیام راجب سکوت طویل، ما دنبال دلیل دیگه نمیخوایم بگردیم، سکوت طویل اگر مخل به هیئت قرائته، اون هیئتی که تو عرف میگه یه هیئت اتصالی داره که الحمد متصل به لله، لله متصل به رب العالمینه، تو عرف میگه یه هیئت اتصالی داره که میگه این داره سوره حمد میخونه، حالی که الحمد و دو دقیقه صبر کرد، سه دقیقه صبر کرد و بعد گفت لله، حالا ما مثالشو هی واضحش میکنیم چون ممکنه یه دقیقه شو یه کسی بگه نه هنوز عرفن میگه، خیلی خب بزرگترش بکن بگه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه میرسه به یه جایی که عرف دیگه قبول نداره، میگه اینو هم نمیخونه، این داره عرض میخوام بازی میکنه با الفاظ قرآن. و تو همین قاری هم دیدید گاه اختایی فوت و فنشون همین است، میگه الحمد و یه ثانیه صبر میکنه، شنونده هم میدونن الله الله نمیگه چون مشخصه که این میخواد هیئت اتصالیه را رعایت بکنه، اما یه ثانیه صبر میکنه و بله لاشو میگه. و اگه بخواد خیلی معطل بکنه عرف نمیپذیره، میگه این قرائت باطل، گاهی یک کلمه رو لقد خلقنل به اینجا که میرسد قاریه 2 ثانیه توقف میکن، 1 ثانیه توقف میکن، اما دیگه 2 ثانیه بیشتر نه، 3 ثانیه و 4 ثانیه ضرب نمیکنه دار، یعنی عرف نمیپذیره دینام، یعنی شما داری تفکیک بین عرف میکنی، مخل به قرائته. موالات چه در بین یک کلمه باشه، چه بین کلمه با کلمه دیگه باشه، چه بین آخر آیه باشه با آیه بعدی، بالاخره موالات لازم است، دلیلش هم همینه که ما صدق موضوع رو میخوایم، صدق موضوع حواله به عرف داده میشه. بله، حالا اگه شک کردیم به همینجا میرسیم، اصالت الاشتغال میاد جلو، اما حالا اگه با اصل هم نریم جلو، ما اینو میگیم، میگیم شارع گفته است واجب است قرائت هم، موضوع شما از عرف استخراج میکنه، ما دیگه نیاز به اصل هم نداریم. اما اگه کسی شک کرد گفت بالاخره من نمیدونم، خیلی خوب، وقت اونجا میگم اصل چیه؟ اشتغال ذمه یقتضی براءت الیقینیه، و براءت یقینی وقتیست که رعایت بکنه هم ترتیب و هم موالات رو. حالا اونم میگیم. الان اصل دلیلمون دیگه تمام شد. آیت الله لازم حکیم میگن موالات بین جمل و در ما بین اجزا، این مما لم یقم علیه دلیل ظاهر، دیگه این فرمایششون ایراد داره و میگه می حرف چیه؟ میگه دلیل ظاهری نداره، دلیلش همین بود دیگه، سه تا دلیل آقایون آوردن، یه دلیلم که ما گفتیم، ما گفتن اصلا صدق و عرفی، این بهترین دلیله. اما من احساس کردم شاید فرمایش ایشون اینه که دلیل ظاهری نیست، یعنی روایت نداریم، آیه قرآن نداریم، که اینم از یک مشهد بعیدست این گونه حرف زدن، اونم اینجا. خب تو کل فقه تو موضوعاتش بگید، اگه واقعا میخواد بگید دلیل نیست، بگید در فقه ما راجع به موضوعات دلیل نداریم الا موارد استثنایی که توسعه داده شده یا تزکیه مون، الا خیلی کمه، اما کلیتش اینه، بگید بگید هیچ جا دلیل نداری، و اینه کسی نمیگه، همه جا تو موضوعات دلیلش همون صدق و عرفیه. شارکه نمیاد سیره یه جدیدی اختراع بکنه و بگه همه موضوعات من براتون تعریف میکنم، بیان میکنم. الان این که میگیم شأن مشهد این نیست که وارد بشه تو موضوعات، معروف هم هست که مشهد حق نداره وارد موضوعات بشه، اونم معنیش همینه که مشهد حکم باید تو رساله بگه، اما این که مشهد بخواد وارد موضوع بشه، نه، موضوع رو ما حواله به عرف میده. مشهد تو رسالش میگه خون نجسه، مثلا حیوانه که خونه جهنده باشه وقتی سرشو میباره، و اگه جهنده نباشد نه. اما این که حالا فلان حیوان خونه جهنده دارد یا نداره، حق دارد مشهد توش وارد بشه؟ نه. که تو عربه اگه نباشد، دو سال پیش داشتیم وارد یه مورد شدن و گفتن این مورد ما نمیدیم، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اصلا ورود مشهد به این موارد موضوعی درست نیست. و چرا شما وارد مثال میشید؟ مثالش خب از متخصص سوال بکنید، احاله بدید به متخصص، بگی متخصص که سرش میورد او تشخیص میده، اون زابه، اون میگه خونه جنده دارد یا نه. نه فره بود چی بود، یه مثالی داشتن که ما بلقای موشه مثلا نمیدونیم خونه جنده داره یا نه. یعنی همه اینا دیگه صدق موضوعی داره، ما که نباید دخالت بکنیم، شأن مشخصا دخالت در این نیست. نظرم که بدت فایده نداره، چون چون راجع به ماشین رخشوری یه بار سال گذشته گفتیم که بعضی آن مراجع نظر دادن که این ماشین رخشوری پاک نمیکنه، یا به عکس میگه پاک میکنه، گفتیم اگه ما رفتیم دیدیم که پاک میکند ولو مرجع ما بگه پاک نمیکنه، و حرفش درست نیست. اون که بر ما درسته حکمیست که تو رساله گفته، گفته اگه لباست با بول نجس شد یه بار، یکی دیگه میگه نه یه بار کافی نیست، ما این از رسالش در میاریم. اما همچی اومدیم سراغ تطهیر که حالا با دست هم دارم فشار میدم یا با ماشین دارم فشار میدم، اون صدق و عرفی کافیه دیگه. خب دیگه پس این هم ازش رد بشیم. دو سه تا استدلال دیگه هم بعضی کردن برای اینکه موالات ما میخواییم، اومدن از ابواب مختلف فقه استفاده کردن و گفتن ببین موالات شرطه. مثلا گفتن وقتی که آثار نزول رحمت آشکار میشه، ابر میاد باد میاد، فوری میگن که دعا بکنید. خب روایت میگه اون لحظه عند هبوط ریح مصعب است دعا بکن. حالا یک کسی وقتی که ریح دارد میوزد نیم ساعت بعدش دعا بکنه. این دارد امتصال روایت میکنه، روایت اینو گفت؟ نه، گر موالات لازمه. یا روایت میگه تسمیت والآتس کسی که عطسه کرده شما بهش بگو یرحمکم الله. حالا یک کسی عطسه کرده یه رو بعدش بگه یرحمکم الله، میگه چی داری میگو؟ میگه یه رو پیش ما عطسه کردیم که خب اونم میگه شب بخیر، میخواد مسخرش بکنه. میگه اینقدر حواست پرته. خب پس اگه روایت میگه تسمیت والآتس، میگه اندل عطسه، یعنی موالات شرایط بکن. یا میگه جواب سلام واجبه، اینم روایت داریم. خب یعنی چه؟ یعنی وقتی کسی سلام کرد شما با صدق عرفی موالات رو رعایت بکنی. میگه ده یه رو بعد بگو علیکم السلام، خب نمیپذیرن دیگه. بعضی اومدن جای مختلف فقه اینا رو کشیدن بیرون و گفتن ببین تو جواب سلام اینو گفتن، تو عطسه اینو گفتن، تو نزول رحمت، تو نزول عذاب. وقتی مثلا آثار عذاب نازل میشه فوری میگن پناه به خدا ببری. این که میگه فوریان چه؟ یعنی همون لحظه که رعد و برق شدید میاد، نمیدونم خسوف و کسوف میشه این چیزا. خب بعض اومد از اینا استفاده کردن. ما ایرادی که به کلام اینها داریم اینه که اینا با صدق موضوعیه و صدق موضوعی همونش که تو عرف دارد میگه. لذا اگه تو روایت هم میگه فوری، این دارد ارشاد به صدق و عرفی میکنه. این ارشاده، امر مولوی که نیست که. میگه اون لحظه شما بگو یرحمکم الله، اون لحظه بگو الحمدلله. وقتی یه نعمتی بداده شد متعارفش اینه که تو همون دور وری که نعمت بداده شده تو همون زمان بگو الحمدلله. وقتی از مریضی شفا پیدا کردی همون وقت شکر خدا رو به جا بیار، سجده شکر به جا بیار، نه یه رو بعدش. ببینید متعارف اینه. لذا نیازی هم ما نداریم به این روایت ها که بیام هی جای مختلف فقه اینا رو پیدا بکنیم و بعد بگیم اینه. مضافاً به این که من ایراد که دارم اینه که همین روایت هم که میگه وقتی آتس عطسه کرد شما بهش دعا بکن، خود این روایت باز یه موضوع داره دیگه، حکم داره. حتی اگه تو روایت گفت فوری، باز کلمه فوری شما میگم عرف چیه میگه فوری، تا کجاش فوریه؟ همه اینا باز یه صدق موضوعی داره که آقا اون وقت اشاره کردن که پارم گد همچین تو جزئیات هم اشاره واره میشه، گفتیم همون جزئیات هم داره صدق موضوع داره و شاره نمیاد موضوع رو بازش بکنه مگر گفتن بخواد توسعه بده. آقا بگید این شکلم درسته که اگه نمیگفت عرف قبول نداشت و لطا شاره حرفی نزده تمام صدق موضوع از عرف گرفته میشه و اینا همش میشه در شاره. پس اصل مسئله که ما ترتیب میخواییم، موالات هم میخواییم، لازمه دنبال دلیل روایی نباید بگردیم. نیستم دلیل روایی هم نداریم، اما خیلی واضحه که نیاز هست. نکته بعد اینه که حالا اگر خلل به موالات کرد خب نمازش باطله. مشهورم همینو گفته و خیلی از بزرگان از متقدمین تا متأخرین خیلی گفتن. منتها دلیلی که آوردن اینه، گفتن که لزیادت العمدیه، گفتن کسی که خلل میکنه به موالات داره زیاد میکنه تو نماز و این زیاد کردنش عمدی هم هست، پس نماز باطل. این کلمه زیاده یه عمدی یه مقدار قابل ایراد هست، اتفاقا ایرادم گرفتن. لذا خیلی از بزرگان اومدن گفتن نه، زیاده، اون است که تو خارج من ببینم یه چیز اضافه بکنه. خلل تو موالات یعنی چه؟ یعنی داتی مثلا سکوت میکنه، این سکوت که عملی انجام نداد که، هم تو وایستاده، این کجای زیاده است؟ چیزی به نماز اضافه نکرد که. لذا دلیل که دقت بکنید، انحراف از دلیل باعث این مشکلات هم میشه. یعنی دلیل چیز دیگه باید میوردن، آیون اینو ذکر نکردن، گفتن کسی که موالات رعایت نکنه یه سکوت طویلی بکنه زیاد کرده است تو نماز، پس نماز باطله. دلیلشونو زیادی عمدی گرفتن، بهانه شده است برای کسانی که مقابلشون بودن، گفتن چون زیاد عمدی صدق نمی کنه، چون حسن چیزی اضافه به نماز نشده، پس نماز درسته ولو موالات هم رعایت نکنه. اتفاقا بزرگان زیادی هم هست اینا که میگن اشکال نداره. شیخ طوسی تو مبسوطشون گفتن صدق زیاد عمدی نداره. باز تذکر علامه، دروس، مدارک، اینا کتابای مهمی هم هست، اینا گفتن اشکالی نداره. و گفتن یه وقت وسط نماز تکلم میکنه، اون تکلم زیاده یه عمدیست، اما سکوت کردن که زیاده عمدی نیست، این هم رد کردنش. ولی کن جوابی که به اینها میدیم با چیه؟ اینه که خلل به عنوان زیاده عمدی نیست، وقتی سکوت طولانی میکنه یه اختلالی تو نماز ایجاد شد، نه به خاطر اینکه یه چی اضافه کرد به نماز، بلکه به خاطر که صدق عرفی نیست. عرفا میگه ایشون نماز نخوند، حمد نخوند، اینو باید بگیم. و وقتی حمد نخونده چی؟ اون نماز باطل. تو نماز ما حمد میخواستیم، هم چیز اون حمدیست که موالات توش باشه، بدون موالات عرف میگه حمد نخونده، ما همین دلیل بر ما کافیست. اما اسمش ما زیاد عمدی نگذاشتیم، ما اسمش رو میذاریم اخلال به هیئت اتصالی، که این هیئت اتصالی اللازمت و فی صدق القراءه عرفن. اصل یعنی
اشاره نفرمون به اصلا براحت را لازم
اون مال اینه که شارط حکم باشه، اگه حکم داشتیم الان موضوعه. موالات مال موضوع است نه مال حکم. اگه شارع رو حکم میواد یه چیزی را، بله همین. حالا موالات موضوع است یا حکمه؟ موضوعه. خیلی خوب، واجبان از دلیل باید پیدا بکنه. خب بگید مستحب است، اما صدق موالات حالا بگید، بگید موالات هست یا نیست؟ خب نگفته که، یعنی حکما نگفته، اما خود موالات از عرف باید بگیریم. خیلی خوب، دوره که برگشتیم سر اصل بحث ما، عرف میگوید قرائت، مثلا قرائت با موالات محقق میشه و بدون موالات محقق نمیشه، و شارع قرائت رو واجب کرده. این صدق قرائت رو ما میگم با موالات، اصلا نیمده شارع نه موالاتشو گفته نه حکمشو گفته، یعنی که روایت نداریم که شارع گفته قرائت واجبه. کدوم قرائته؟ دیگه قرائت از عرف میگیریم، عرف با موالات میگه دارد قرائت میکنه، و اگه فاصله انداخت نه، این هیئت اتصالیش خیلی واضحه. هر شود که نکته سومم محشین و مراجع هم دیدم همشون تابعه صاحب عروه هستن رضوان الله تعالی علیهم. نکته چهارم میخوام نظرش هم بگیم که مشابه این بحثه. ایشون نفرمودن تو عروه اگه کسی نظر کرد که سوره حمد رو بخونه، آیا میتونه بعد آیات چیز آخر و اول بخونه؟ خب باید بگه من نظر محقق کردم، چون گفت دادم حمد به هر شکلی که اتفاق بیفته ایام اتفق، من این هفت آیه رو میخواستم به زبون جاری بکنم، اول بگه یا که نبود و یا که نسیم، بعد بگه مثلا مالک یوم الدین، یهو بیاد بگه الرحمن الرحیم و بسم الله، از آخر بیاد به اول، که نظرش محقق نشده. یعنی نظر میاد روی سوره حمد اما نگفته سوره حمد چه جوری بخونه. موضوع رو ما از عرف میگیریم و حتی اخلال به هیئتش اونم همینطوره. اگه گفت الحمدلله رب العالمین یه نیم ساعت صبر کرد و بعد گفت الرحمن الرحیم، این نظرش رو محقق نکرده. نظر روی سوره حمد باز معناش به همون شکلیست که الان تو عرف میگوین، هم ترتیب رو باید رعایت بکنه، کلماتش هم نمیتونه جا به جا بکنه. الحمدلله بگه لله الحمد، و بگید کلمشو که گفتم، الحمدش هم که گفتم، یا حمد و مدهش بکنه بگید حروفشو که گفتم، این حروف که تو سوره حمد است همشو گفتم. 141 کلمه است یا حرفه؟ 141 حرفه. بگید من کل حروفشو میگم، من تو جا به جا میکنم. نمیشه. دلیل ما چیه؟ دلیل همون صدق عرفیه، لازم نیست روایت داشته باشیم. عرف میگه این موضوع رو باید ببینی، هر کسی که میشنود باید بگه این آقا قرائت کرد حمد، و هرگاه گفت قرائت نکرده دیگه محقق نشده. بیام سر سهویش، اینم مسئله یه سختیست. عمدن اگر موالات رعایت نکرد گفتن باطل، به سهو که رسید بسیار از مراجع گفتن اشکال نداره. سهوان اگه کسی یه نیم ساعت یه ساعت وایساده بود حواسش هم نبود، وایساده یه خود یه فیلم تلویزیون یه فیلم سینمایی گذاشته بود جلوش، یه ساعت وایساده نگاه کرد، بعد که فیلم تمام شد یه وقت یادش اومد که نصف نماز خونده است. خیلی از مراجع گفتن اگه سهو بود نمازش صحیحه، فقط حمد دوره بگه از اول بخونه. عرض میکنیم دیگه قطعا این فتوا اشکال داره. چرا؟ چون اگه هیئت اتصالی به هم نخورده چرا میگه حمد از اول بخونه؟ خب ادامشو بخونه. و اگر هم هیئت اتصالی به هم خورده خب یه حالت نمازگذاری رفت بیرون، عرف میگه دیگه آقا نماز نمیخونه، داره فیلم تماشا میکنه، کجاش نمازگذاره؟ لذا این هیئت اتصال اگه به هم خورد یه حالت قهری داره، منوط به اختیار نیست که بگیم اگه عمدن وایساد یه ساعت با قصد عمدن وایساد فیلم نگاه کن نمازش باطله، اما اگه سهوی بود نمازش صحیحه. اینو نمیشه گفت، بلکه باید بگیم که چه عمدی و چه سهوی صدق و عرفی از بین میره. عرفا فرقی بین قصد و عدم قصد نمیذاره. عرف بیننده تو کله یه مسلی رو نگاه نمی کنه که ظاهرش رو نگاه میکنه، میدونه آقا داره فیلم نگاه میکنه. حالا من مثال میبرمش بیشترش میکنم و ببینید بزرگان چی میاره. من یک ساعت، حالا دو ساعتش بکنی، سه ساعتش بکنی، بازم آقا میگن داره نماز میخونه. نمیدونم چی بوده تو ذهن مبارکشان که فرق گذاشتن بین عمد و سهو. این هم تو تقریرات اومده و گفتن اگه سهون وایسه دیگه کلی هم گفتن ولو پنج ساعت وایسه گفتن یه نمازش درسته، بعد که یادش اومد فقط حمد از اول بخون. قطعا این عمد و سهو دخالتی در حکم ندارن. و صلی الله علی محمد و آله.
اصلا آقا به نظرم باید فرق بزنیم بین هیئت اتصالی قرائت و خود نماز.